صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
حکم. وارد مقر سپاه که شد، مرد جا افتاده ای رو دید که گوشه ی حیاط نشسته بود و به سیگارش پک می زد. ترس تو چهره ی مرد هویدا بود، اما سعی داشت خودشو آروم و بیخیال نشون بده. اون هر دفعه پکای عمیق‌تری به سیگارش می زد. معلوم بود که از چیزی ناراحته، اما بروزش نمیداد. اسماعیل دلش به حال پریشان مرد سوخت. حدس میزد که اون مرد رو برای چی گرفتن. نگاهش قدمای یکی از بچه‌ها رو دنبال کرد که اومد و ایستاد کنار مرد و بعد خم شد و سیگارش رو از دستش گرفت و انداخت زمین. اسماعیل با چشمای گرد شده از تعجب سیگار اون مرد رو دید که زیر پوتین ها یکی از نیروهای مقر سپاه خاموش شد و از اون فقط دودای سیاه رنگ رو زمین موند. پاسدار گفت اینجا سیگار کشیدن قدغنه. چند دقیقه صبر کن تا پرونده‌ت رو تکمیل کنیم بفرستیمت زندان. اونجا هر چقدر خواستی سیگار دود کن. اسماعیل آروم به اون دوتا نزدیک شد. مرد دستاشو دور پاش حلقه کرده بود و به سیگار خاموشش نگاه می کرد. اسماعیل پشت پاسدار بود. ممکنه به من بگی چی شده؟ پاسدار به خودش اومد. آقا اسماعیل، این مرد شرب خمر کرده. مرد با عجله نگاهی به صورت اسماعیل انداخت و چشماشو چرخون. اسماعیل نگاهی به پاسدار کرد و گفت اون وقت این شرب خمر یعنی چی؟ پاسدار گفت مشروب خورده، همینطور مست اومده بود تو خیابون. اسماعیل نگاهی به او کرد و پرسید بعد شما از کجا فهمیدید که اون مشروب خورده؟ پاسدار گفت از بی گند دهنش معلوم بود. اسماعیل گفت آها، مگه شما دهنش رو بو کردید؟ پاسدار گفت معلومه برادر، معلومه. حرفای اون داشت اعصاب اسماعیل رو به هم می‌ریخت. احساس میکرد بچه ها با اون مرد غریبه ظالمانه برخورد کردن. دیگه جلوی خودشو نمیتونست بگیره. برای همین داد زد و همه این افراد مقر رو خطاب قرار داد. شما بی خود این مرد رو دستگیر کردین. دنبال مردم را میفتید، دهنشون رو بو میکنید ببینید مشروب خوردن یا نه. استغفرالله، لا اله الا الله. یکی اون وسط گفت اما. اسماعیل حرفشو برید و گفت اما نداره دیگه. شما حق دستگیری کسی رو ندارید. اصلا به شما چه مربوط کی چی کار میکنه؟ مگه ما جذبه و محتسبیم؟ بچه ها با صدای بلند اسماعیل از اطراف مقر اومدن و دورش حلقه زدن. حرفای اون اونا رو غافلگیر کرده بود. هر کس پیش خودش، پیش مردم، پیش خدا آبرو داره. چرا ما به جای خدا بشینیم و حکم کنیم؟ کی به ما این اجازه رو دادی که از جانب خدا حرف بزنیم؟ ما هزار و یک کار واجبتر داریم که روی زمین مونده. هیچ میدونید که عراقی ها حمله مرزا رو شروع کردن؟ هیچ میدونید خرم شهر داره محاصره میشه؟ هیچ میدونید اگه پای عراقی ها به شهرهای ما برسه چه اتفاقی میفته؟ ما اگه خیلی مرد باشیم باید جلوی دشمن رو بگیریم، نه اینکه مثل داروغا تو شهر را بیفتیم علیه این و اون حکم صادر کنیم. حرفای اسماعیل بچه ها رو شرمنده کرده بود، اما اونها به او عشق می‌ورزیدن و از این سرزنش‌ها ناراحت نمی‌شدن. رابطه اونها با اسماعیل مثل رابطه بین شاگرد و معلم بود. حرفای اسماعیل اول از همه خودش رو آروم کرد. لحظاتی بعد اسماعیل زیر کتفای مرد رو گرفت و از زمین بلندش کرد و بعد خودش تا نزدیک در با اون رفت و معذرت خواهی کرد. مرد هنوز چند قدمی نرفته بود که چهره اسماعیل و حرفایی که اون به نیروهاش گفته بود از ذهنش گذشت. ایستاد و به عقب نگاه کرد. در نیمه باز مغر چهره خندان اسماعیل رو تو خودش جا داده بود. اونم تبسمی کرد و گذشت. دفعه بعد که اون مرد به مغر سپاه اومد هیچ خطایی نکرده بود. فقط و فقط برای دیدار با اسماعیل تا اونجا اومده بود. اسماعیل به گرمی ازش پذیرایی کرد و گفت امیدوارم دوستای خوبی برای هم باشیم. تابلوی افتادی کنار جاده رو برداشت و دوباره تو زمین فرو کرد. روی تابلو نوشته شده بود به طرف سوسنگرد. اونجا رو مثل کف دستش میشناخت. میدونست عراقی ها دیر یا زود بعد از حویزه به سراغ سوسنگرد میان. امیدوار بود که فرمانده ها زودتر برسن. منتظر چمران بود و یکی دو نفر دیگه که از اهواز میومدن و قرار بود برای دفاع از شهر سوسنگرد نقشه هایی رو طرح کنن. برای همین تو جاده ورودی شهر ایستاده بود و انتظار میکشی. پیشتر از داخل دوربینش دیده بود که عراقی ها شهر رو به محاصره در آورده بودن. اما برای مقابله با عراقی ها به نیروی بیشتری نیاز بود. اگه دست دست میکردن شهر سقوط میکرد. این برای اسماعیل که مسئولیت حفظ سوسنگرد رو بر عهده داشت خیلی سخت و سنگین بود. دکتر چمران که اومد عده زیادی رو هم با خودش آورده بود. بچه هایی که هر نفرشون میتونستن جلوی یه گله عراقی رو بگیرن. اسماعیل از شوق اومدن شمران دل تو دلش نبود. مثل پسری که بعد از مسافرتی طولانی به نزد پدرش بیاد دکتر رو در آغوش گرفت و بوسید. اون برای اسماعیل تجسم واقعی یک مرد بود. مردی که به علایق دنیا پشت پا زده بود. دکتر مثل همیشه به سراغ اصل مطلب رفت. عراقی‌ها تا کجا پیش اومدن؟ اسماعیل گفت دکتر تا پشت دیوارهای شهر. حتی یکی دو تا از تانکاشون به داخل شهر هم اومدن که جلوشون رو گرفتیم. دکتر چمران گفت خب حالا طرح مانورتون چیه؟ اسماعیل جواب داد دکتر فکر میکنم باید از دو جهت به دشمن حمله کرد. و اسماعیل یک یک به سوالات دکتر شمران پاسخ میداد و راجع به محاصره سوسنگرد میگفت تا اینکه دکتر شمران حرف آخر رو برای شروع یک عملیات زد. ما و نیروهامون در اختیار شما هستیم. و بعد با لبخندی پدرانه گفت فرمانده شمایید. اسماعیل کمی خجالت کشید و دستپاچه شد. گفت این چه حرفی آقای دکتر؟ ما باید از شما دستور بگیریم. دکتر چمران با قاطعیت گفت تعارفی در کار نیست. شما هم منطقه رو خوب میشناسید، هم مسئولیت اون رو به عهده دارید. ما هم که برای کمک به شما آمدیم. پس بسم الله. اون روز محاصره سوسنگرد شکست و اسماعیل اولین روزهای فرماندهیش رو به خوبی تجربه کرد. تجربه‌ای که سالها با اون بود و اون رو به کار می‌بست. تجربه‌ای که از چمران، علم الهدا، موسوی و جهان‌آرا مخته بود. پایان اون روز، گرچه اسماعیل 27 سال بیشتر نداشت، اما مردی شده بود که بیشتر از همه سال‌های عمرش می‌دونست.
باز
بازگشت. یه سالی میشد که اون رو به قم فرستاده بودن. اومده بود قم تا به کار یگان حفاظت از مراجع و علما سر و سامون بده. اون روزا اوج درگیری و ترور منافقین بود. گروهک منافقین دست به ترور میزدن. از این رو مقابله با اونها و حفاظت از شخصیت‌های روحانی و ارزشمند کار مهمی به حساب میومد. اسماعیل طی اون یک سال کارها رو به سرانجام رسونده بود. حالا با آموزش ها و تربیت نیروهای حفاظت، ترور علما و مراجع برای گروهک ها دیگه کار سختی به حساب می آمد. اون به نیروهاش یاد داده بود که حفاظت از یک شخصیت یعنی ایثار از خودگذشتگی، اما می دونست که این ایثار توی جبهه های جنگ حال و هوای دیگه ای داره. تو اون یه سال خیلی به جبهه فکر کرده بود. هر چی می گذشت بیشتر از موندن تو شهر و مشغول شدن به کارهای دنیا دلش می گرفت. تصمیم گرفته بود یه بار دیگه کتاباشو دوره کنه. به سراغ کتابای علوم دینی و بحثای فلسفی هم رفته بود. اما همه اون درس و بحثها و حالات روحی و عرفانی در مقابل اون چه اسماعیل تو جبهه ها دیده بود خیلی توفیر داشت. اون بارها از علما و مراجع تقلید شنیده بود که اونا حاضرن سالها عبادت و خدمتشون رو با یه شب نگهبانی بچه های جنگ عوض کنن. یه روز وقتی میون کتابها غرق مطالعه بود، چشمش به حدیثی از امام حسین علیه السلام افتاد که اون از خودش بی خود کرد. جمله‌ای که حسین ابن علی علیه السلام در سن نوجوانی به ابوذر غفاری گفته بود وقتی یار پیامبر رو از مدینه تبعید می‌کردند: ای عمو، خداوند کارهای بزرگ را دوست دارد. این جمله اسماعیل رو به فکر فرو برد. می‌دونست که اونم باید تو زندگی به کاری بزرگ دست بزنه. همین فکر سرنوشت اونو تغییر داد و بارها و بارها این جمله را با خودش تکرار کرد: خداوند کارهای بزرگ رو دوست داره. دیگه نمیتونست صبر کنه. دوری از جبهه براش عذاب جانکاه بود. قلم و کاغذی برداشت و نامه‌ای برای فرمانده سپاه نوشت. از تجربیاتش در طول جنگ قلم زد و از فرماندهی خواست تا کاری به او در جبهه بده. اون در پایان نامه نوشت: از زمانی که تصمیم به خدمت فعال و حضور در جبهه انشاءالله تعالی گرفتم، با وجدانی آسوده به سپاه می آیم. خدایا ما را در انتخاب صراط خود راه نمایی کن. همون موقع تفعولی به دیوان حافظ زد. از دیوان حافظ غزلی اومد که پایانش این بود: سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازی. روز دوم عملیات بود. تازه خورشید از پشت خاک رضا سر برآورده بود که صدای دی اسماعیل از خواب بیدار کرد. بعد نماز صبح دیگه نتونسته بود طاقت بیاره. داخل یه سنگر حفره کوچیک که تو دل خاکریز کنده شده بود خوابیده بود. بین که به انفجار اون همه خمپاره و توپ اهمیتی بده. اما حالا عده‌ای از قرارگاه اومده بودن دنبالش. برادر دقایقی کجا هستی؟ و صدای اونها تو خط پیچید. برادر دقایقی صدای ما رو میشنوی؟ اسماعیل سرش رو از گوشه سنگر بیرون آورد و گفت بله اینجام. با یه نگاه بچه های قرارگاه رو شناخت. چی کار دارین؟ یکیشون گفت برادر دقایقی شما کجایین؟ از دیروز تا حالا همه جا رو دنبالتون گشتیم، دیگه داشتیم ناامید می شدیم. اسماعیل دستی به صورتش کشید و گفت نترسید، فعلا این که می بینید زنده. بچه ها با تعجب به همدیگه نگاه کردن و به چهره خاک‌آلود و خسته اسماعیل خیره شدن. شما تو خط موندین؟ اسماعیل به شوخی گفت چطور؟ مگه ما آدم نیستیم؟ نمیتونیم تو خط مقدم بمونیم؟ یکی بچه ها گفت آخه تو قرارگاه همه با شما کار دارن برادر. اسماعیل گفت ما کارهای قرارگاه رو همینجا انجام میدیم، اینطوری بی سیم هم لازم نداریم. یکی دیگه گفت برادر اسماعیل آخه اینجا خطرناکه. اسماعیل گفت اگه خطری هست باید برای همه باشه، من با نیروهای عادی چه فرقی دارم؟ هنوز حرف اسماعیل تموم نشده بود که خمپاره‌ای تو اون نزدیکی سوزکشان به زمین خورد و منفجر شد. بچه‌های قرارگاه با شنیدن صدای سوت خمپاره خیز رفتن روی گل و لجن. وقتی از جا بلند شدن اسماعیل زد زیر خنده و با دست به اونا اشاره کرد. بچه‌ها با ناراحتی گل‌ها رو از سر و صورت و لباس خودشون پس زدن. اسماعیل با همون خنده‌ای که سر داده بود گفت حالا شدید مثل رزمنده هایی توی خط، تا شما باشید با لباس اوتو کشیده به عملیات نیای. یکیشون همونطور که داشت گلا رو از لباسش پاک میکرد گفت برادر اسماعیل عده‌ای از گردانا راه رو گم کردن، اصلا نمیدونن کجا. اسماعیل با اشاره از اونا خواست که جلوتر بیان و در حالی که از شوخی که با بچه‌های قرارگاه کرده بود هنوز شادمان بود گفت خب خب آفرین گلارم که پاک کردین. ببین برادر، هر کی که راه رو گم کرده باید سه بار بگه اهدنا الصراط المستقیم. بله. بازم خندید. اسماعیل بالای خاکریز رفت و از روی منطقه عملیاتی بچه ها رو توجیه کرد. گوش کنید، ببینید اونجا تانکای عراقی هست، اون طرف هم جادهیه که به طرف اتوبان بسته میره، مخلص کلوم تا کربلا راهی نمونده. اما تا شما قرارگاهی ها مرد میدون نشید از کربلا خبری نیست. هنوز حرف ها و شوخی های اسماعیل تموم نشده بود که صدای حرف زدن عده‌ای به عربی همه رو به خود آورد. یکی گفت عراقی ها، صدای عراقی ها میاد. و بعد اونها که اسلحه همراه داشتن آماده شلیک شدن. اسماعیل بازم خونسرد گفت ای بابا نگران نباشید، اینا خودی هن. صدا از داخل سنگرهای خودمون میاد، یه ذره توجه کنید. خب یکی از قرارگاهی ها گفت دارن عربی حرف میزنن. اسماعیل همچنان با شوخی گفت خب طبیعیه عربن. بچه ها هاج و باش همدیگر رو نگاه کرد. یکی گفت عربن؟ یعنی چی؟ اسماعیل گفت اینا عراقیایی هستن که با ما همکاری میکنن، یه گردان کوچیک از تیپ امام صادق علیه السلام. بچه های قرارگاه همچنان متعجب بوده. جالبه، قبلن هم چیزایی شنیده بودیم اما نمیدونستیم عرب به این غلیظی باشن. اسماعیل گفت اینا از مخالف های رژیم صدام هم. من هم تو همین یکی دو روزه باشون آشنا شدم، اما باید بگم آدم های با ایمان و شجاعیه، چون دشمنم خوب میشناسن، خوب میتونن به جنگم برام. یکی از بچه ها با تعجب پرسید اما خب برادر، اگه میون سربازه عراقی یکی از دوستا و همسایه ها یا همشهری های خودشون رو اون طرف خاکریز ببینن، به نظرت بازم بهشون شلیک میکنن؟ اسماعیل کمی مکس کرد و ادامه داد مهم اینه که بدونن طرف حق با گرفتن، بقیهش دیگه فرقی نمی کنه. اما بچه های قرارگاه هنوز قانع نشده بودن. یکی از بچه های قرارگاه گفت حتی اگه فقط بسیارم بزنن بازم به نفع ما. بعد رو کرد به اسماعیل و گفت میگم برادر، خب حالا شما چرا همینجا موندی؟ اسماعیل جواب داد میخواستم بیشتر با اینا باشم تا با اخلاق و رفتارشون آشنا بشم. یه طرح به ذهنم رسید که باید راجع بهش فکر کنم. رزمنده پرسید چه طرحی حاجی؟ اسماعیل گفت باید بیام قرارگاه و با بچه ها صحبت کنم، شاید بشه با اینا یه تیپ و حتی یه لشکر مستقل تشکیل داد. رزمنده گفت اما مگه اینا چقدری هستن؟ اسماعیل جواب داد فقط که اینا نیستن، تو این فکرم که شاید اسرای عراقی که پی به حقانیت ما بردن هم حاضر باشن برای ما بجنگن. حرفای اسماعیل بچه های قرارگاه رو شگفت زده کرده بود. با اینکه عده‌ای با حرفای اون مخالف بودن اما نمیتونستن حدس بزنن که این طرح تا چه اندازه موفق میشه.